ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 14 اسفند ماه 1401 برابر است با 5 فوریه 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم وحید پوراستاد اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعاتون برسونه.
متشکرم. در ادامه مسمومیت‌های زنجیره‌ای صبح یک شنبه دانش آموزان در مدارس بیش از 20 شهر دچار مسمومیت شدند و به مراکز درمانی انتقال یافتند. تاکنون گزارش‌های از شهرهای مختلف از جمله تبریز، مراغه، کرمانشاه، اصفهان، ابهر، رام هرمز، شیراز، نیشابور، مشهد، یزد، اهواز، آبادان، همدان و اسفراین منتشر شده است. حملات گازی در حال ادامه دارد که یک روز پیشتر نیست مدارس متعددی در بیش از 30 شهر ایران هدف این نوع حملات قرار گرفتند و چندین تجمع اعتراضی نیز با حضور والدین دانش آموزان برگزار شد. روز یک شنبه هم انتقادهای یک نماینده مجلس از عدم پیگیری مسمومیت زنجیره‌ای دانش آموزان با اعتراض چند نماینده دیگر روبرو شد و جلسه علنی مجلس برای لحظاتی متشنه شد. غنی نظری نماینده خلخال در جلسه صبح یک شنبه گفت مسمومیت ها به خلخال هم رسید و مردم عصبانی هستند. این سخنان با اعتراض چند نماینده از جمله جواد کریمی قدوسی روبرو شد و نماینده خلخال سخنانش را نیمه کاره گذاشت.
این همکاران چرا به من حمله میکنن؟ شهرستان من، دانش آموزان مسموم شدن، من هم باید در اینجا اعلام کنم. من صحبت نمی کنم، دوستان ناراحت میشن، آقای کریمی قدوسی ناراحت شدن صحبت نمی
کنم. کریمی قدوسی بعدم با انتقاد از آن چه دشمن نامید گفت نمایندگان نباید بنزین در التهاب دشمن بریزن. در هفته های اخیر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری و شمار دیگری از مقام های ارشد جمهوری اسلامی مسمومیت های زنجیره‌ای را به دشمنان نسبت دادند. چند روز پس از گفته های رئیس مجلس شورای اسلامی درباره ارائه یک بسته پیشنهادی برای کنترل بازار ارز به دولت، سخنگوی دولت رئیسی این موضوع را رد کرد. علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت به خبرگزاری ایسنا گفت چنین بسته به دولت تحویل نشده و اگر رئیس مجلس پیشنهادی تهیه کرده می تواند در قالب یک طرح با قید فوریت تصویب کند. دوشنبه گذشته محمد باقر قالیباف در جلسه علنی مجلس گفت 40 روز قبل بسته پیشنهادی کمیسیون اقتصادی برای کنترل بازار ارز به دولت و رئیس جمهور منتقل شد. چند روز پیش نیز محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اقدامات رئیس جدید بانک مرکزی را غیر کارشناسی خواند و گفت با مجلس هم مشورت نشد. رسانه‌ها در ایران از نایاب شدن داروهای خارجی و داخلی حیاتی خبر می‌دهند. دکتر محمد طاهری داروساز و کارشناس حوزه دارو به خبر آنلاین گفته است برخی از داروهای حیاتی و قابل استفاده در بیمارستان‌ها همچون اپینفرین برای درمان اضطراری واکنش‌های حاد آلرژیک و نیتروگلیسرین برای درمان نارسایی قلبی و فشار خون بالا که مصرف اورژانسی دارند کمیاب شدند. دکتر طاهری دلیل عمده محدودیت در واردات داروهای خارجی را افزایش قیمت ارز دانست و گفت ما در تهیه اقلام دارویی بیماران تالاسمی و سرطانی چالش‌های فراوانی داریم. و خبر آخرین که شمار قربانیان زمین لرزه‌های 4 هفته پیش در ترکیه و سوریه به حدود 53,000 کشته در این دو کشور رسیده است. وزیر کشور ترکیه آخرین آمار قربانیان در این کشور نزدیک به 46,000 کشته اعلام کرد و گفت بیش از 4,000 تن از آنان شهروندان سوری بودند. دیدبان حقوق بشر سوریه هم شمار قربانیان زمین لرزه در سوریه را نزدیک به 7,000 کشته گزارش کرده است. در همین حال روز یکشنبه پادشاه قطر در آغاز نشست سازمان ملل در دوحه از تأخیر در کمک رسانی به زلزله زدگان سوریه انتقاد کرد. نسرین،
سپاسگزارم. وحید پوراستاد بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله بعد از ظهر میشنوید. ادامه موج حملات شیمیایی به مدارس شهرهای مختلف ایران. وزیر آموزش و پرورش بعد از گذشت 3 ماه از مسمومیت‌های دختران دانش آموز عذرخواهی کرد. ایران اظهارات مدیرکل آژانس را تکذیب کرد. کمالوندی می‌گوید هیچ توافقی برای نصب مجدد دوربین‌های آژانس نداشتیم. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. همونطور که در خبر گفته شد، مسمومیت های سریالی کماکان در ایران ادامه داره و همچنین شدت بیشتری هم پیدا کرده. همزمان حکومت محدودیت هایی رو هم در اطلاع رسانی اعمال میکنه. در همین زمینه همکارم بابک غفوری آذر که اخبار مربوط به مسمومیت های دانش آموزان رو پیگیری کرده اینجا در استودیو با ماست. بابک، امروز ما در مورد این مسمومیت ها چه خبری داریم؟
شمار مدارسی که در شهرهای مختلف ایران روز یک شنبه هم شاهد حملات شیمیایی بوده به بیش از 10 مورد رسیده. بیش از 20 شهر ایران گزارش ها منتشر شده مبنی بر حملات به مدارسشون. میتونیم بگیم که شمار مدارس داره از رقم 40 میگذره. شهرهایی مثل آبادان، بندرعباس و رامهرمرز که پیشتر گزارش های از وقوع چنین حملاتی در مدارسشون منتشر نشده بود، حالا امروز گزارش متعددی داره منتشر میشه که دامنه این حملات هم به مدارس اون شهرها رسیده. حالا در واقع میتونیم بگیم که مدارس شهرهایی در مناطق مختلف جغرافیای سرزمین ایران شاهد این حملات هست و تقریبا تمام مراکز رو داره در بر میگیره. شکل حملات هم شبیه حملاتی است که در روزهای گذشته دربارشون خبر داده میشد و ویدیوها و فیلمهای منتشر شده هم نشون میده که شرایط مدارس بعد از وقوع این حملات شبیه نیمه تعطیل هست و توقف فعالیت‌های آموزشی رو در اونجا میتونیم کاملا ببینیم. ویدیوهایی از حال بعد تعدادی از دانش آموزان منتشر شده، مثلا صدای این ویدیو رو که از زنجان منتشر شده و در اون دانش آموزان مشخص هست که دچار حمله شدند میشنویم. یا این راوی، صدای این راوی رو که الان خواهیم شنید از شهر رشت هست که میگه که بعد از تجمع والدین در اطراف مدارس و ادارات آموزش و پرورش با اونها برخورد امنیتی و نظامی شده، به سمتشون گاز اشکاور شلیک شده.
14 اسفند جلو آموزش پرورش رشت به مادرها گاز فلفلی و گاز اشکاور زدن.
اینجا هم میتونیم صدای یک راوی رو بشنویم از شهر شیراز که درباره حمله به یکی از مدارس این شهر توضیح میده.
شیراز 14 اسفند 1401 دبیرستان دخترانه عدالت گاز سمی زدن.
و باید اشاره بکنیم که در واقع منابع مطلعی هم به رادیو فردا گفتن که برخی مدارس تهران به دلیل غیبت گسترده دانش آموزان امروز به حالت نیمه تعطیل در آمده بود. در واقع همون گزارش هایی که پیشتر منتشر شده بود که به دلیل اتفاقات رخ داده برخی تردید دارن در اینکه فرزندان خودشون رو به مدارس بفرستن، حالا به این شکل ادامه پیدا کرده. در یک نمونه‌ای که رادیو فردا تونسته راستی آزمایی کنه، یک دبستان دخترانه در اسلام شهر و که در جنوب تهران واقع هست، از حدود 600 دانش آموز تنها حدود 10 نفر روز یک شنبه در مدرسه حاضر شدند. واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی هم در سطوح مختلف به این اتفاقات شبیه روزهای گذشته است، با این تفاوت که بر میزان انتقاد از اون چیزی که جنگ رسانه‌ای این مقام ها میخونن افزوده شده. در مجلس ایران امروز در این باره موضوع حملات شیمیایی به مدارس مطرح شده، برخی نمایندگان خواستار توزیع مقام ها شدند، اما برخی نمایندگان دیگر گفتند که همونطور که در خبرها هم شنیدید، از جمله مثلا جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس اون رو به فضاسازی دشمن، اون چیزی که دشمن میخوانند مقام های جمهوری اسلامی نسبت دادند و گفتن که در این زمینه نباید بزرگ نمایی بشه. مجید میراحمدی معاون امنیتی وزیر کشور جمهوری اسلامی از جمله مقام هایی است که در این زمینه هم اظهار نظر مشابهی داشته و گفته که مسئله به گفته او بسیار کوچکتر از اونه که داره دربارش صحبت میشه. وزیر آموزش پرورش یوسف نوری امروز از اینکه اولیا نگران شدن عذرخواهی کرده و گفته که منتظر بررسی نتایج نهادهای مسئول هستین، گفته که در جلسه هم با حضور سران این موضوع مطرح شده و گروه های مختلفی درگیر این موضوع هستند تا نتایج رو اعلام بکنن. و آقای نوری گفته که نظرات در این زمینه به گفته او بسیار متفاوت، خواستار این شده وزیر آموزش و پرورش که از شدت اظهار نظرها و صحبتها و اون چیزی که جو نامیده کاسته بشه و گفته که به مدیران گفته شده که به دانش آموزان و اولیا درباره این موضوع اطلاع رسانی بشه، اما توضیح بیشتری نداده که این اطلاع رسانی قراره که چگونه باشه. موضوع نوع عملکرد مسئولان مدارس در قبال این اتفاقات هم موضوعی است که در روزهای اخیر بسیار در رسانه‌ها داره مطرح میشه و در شرایطی که پیش اومده در واقع والدین انتظار دارن که مسئولان دانش آموزان و مسئولان مدارس در این زمینه بیشتر اظهار نظر بکنن. باید هم این موضوع رو اضافه بکنیم که دامنه این حملات به دانشجویان در خوابگاه‌های دانشجویی هم رسیده که از جمله شب گذشته که ساعت آخر شب و حتی بامداد یک شبه میتونیم اون رو محسوب بکنیم، در خوابگاه دانشگاه فنی و حرفه‌ای قاضی طباطبایی ارومیه گزارش‌های منتشر شد و ویدیوهای منتشر شد از اینکه دانشجویان هم اونجا در خوابگاه هدف این حملات شیمیایی قرار گرفتند.
سپاسگزارم. بابک غفوری آذر بود و ما رو در جریان آخرین اخبار مسمومیت‌ها قرار داد. اما مسمومیت ها در ایران موج نگرانی های زیادی رو به وجود آورده. دیروز هم در چند نقطه تهران خانواده های نگران مقابل ساختمان های آموزش و پرورش تهران دست به تجمع اعتراضی زدن و شعار دادن. امروز اما یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش به دلیل نگرانی والدین در مسئله مسمومیت دانش آموزان عذرخواهی کرده. در همین زمینه ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد خبرنگار و تحلیلگر سیاسی گفتگو کردم و از او پرسیدم آیا ممکنه فشارها به وزیر آموزش و پرورش باعث پیگیری و مشخص شدن عاملان این اتفاق بشه؟
ببینید، اخبار حتی رسمی رو اگر حساب بکنید، امروز یک شنبه در حدود 11 شهر دوباره این حملات انجام شده، از مشهد و ابهر و زنجان و اهواز بگیرید تا ارومیه، بندرعباس، نیشابور، اصفهان، شیراز، تبریز و گنبد. با وجود همه این حرفا شما میبینید که خط مشی مقامات اصلی این هست که بگن مسئله خیلی کوچیکه، اصلا اتفاقی نیفتاده و ادعا میکنن که این یک اضطراب و ترس عمومی است. یعنی معنیش این هستش که بیشتر این اخبار دروغه و دخترها میترسن. روزهای اول هم همینا میگفتن، روزهای اول توری توته مبتذل رو عده از مقامات نمایندگان مجلس گفتن که دخترها خودشون دارن کارو میکنن که نرن امتحان بدن. این آقای غلامرضا جلالی رئیس پدافند غیرعامل 17 سالی که اونجا هست خیلی راحت میگه او همین کسی است که در مورد خشکسالی ایران تئوری مطرح کرده بود که غربی‌ها ابرهای ایران رو میدزدن، برف ایران رو میدزدن، حتی برای همچین چیزی چند تئوری‌های توطئه مطرح کردن. خیلی راحت میگه ما نتونستیم سرنخی پیدا کنیم و باز این ادعا رو میکنه که یک ترس و هراس عمومی است. میخوام بگم که عذرخواهی وزیر آموزش پرورش یوسف نوری بهش اشاره کردید، یه قطعه بسیار بسیار کوچیکی است در این پازل. کلیت این پازل این هستش که دارن انکار میکنن، مثلا کوچک نمایی میکنن و این ادعا رو مطرح میکنن که اصلا یا چیزی نیست یا اگه هست مهم نیست و ما هم تا حالا نتونستیم پیدا کنیم. دروغ محض هست، واضح هست ساختار امنیتی میدونه چه خبر هست، واضح هست بخشی از حکومت، البته شاید به صورت غیر مستقیم، شاید به صورت خودسر، نمیدونم، در این ماجرا دست داشته. هر چه که میگذره فرضیه خودسر بودن داره کم رنگتر میشه و این فرضیه داره تقویت میشه که اصلا کل بخشی از حکومت با پلن و با اجازه مقامات ارشد داره این کار رو میکنه. کار دیگه به حمله به خوابگاه‌های دخترانم کشیده شده. برای من نه فکر میکنم عذرخواهی اینجا ارزشی داره، نه عزمی برای برخورد با این ماجرا میبینیم، نه تلاشی از طرف دستگاه‌های امنیتی. همه چیزی که شما میبینید تلاش حکومت هست برای ساکت کردن گزارشگران، خبرنگاران و این کار کردن داستان.
وزیر آموزش و پرورش در بحرانی که برای دانش آموزان به وجود اومده گفته در جلسه روز گذشته با سران درباره غیر حضوری شدن مدارس تصمیمی گرفته نشده. اساساً یعنی که این اتفاق به گوش سران هم رسیده. منظورش از سران کیه؟ در حالی که ما هر روز شاهد افزایش مدارس آلوده به گاز که منجر میشه به مسمومیت دانش آموزا شدیم. رئیس سازمان پدافند غیر عامل هم گفته که مدارس کشور درگیر پدیده‌ای به نام هراس اجتماعی شدند. پس وقتی که سران این مسئله رو میدانند چرا کاری انجام نمیدن؟
ببینید از ابتدا مطرح میشد که حالا این کار، این عملیات های تروریستی که واقعا یک جنایت تروریستی بزرگ هست، شبیه کاریست که صدام حسین در سردشت و حلبچه انجام داد. خیلی ها از هم ابتدا میگفتن چند هدف یا پیام سیاسی داره. یه هدف این است که به مردم بگی که مردم از ما زن زندگی آزادی نخواهید، ما همون مدرسه رو هم از دخترانتون میگیریم، یعنی ترساندن ارعاب مردم. یه هدف دیگه، پیام دیگهش میتونست این باشه که نظیر کاری که طالبان کرد، دو قلو یا خواهر مجازی برادر مجازی جمهوری اسلامی، در واقع این بودش که انگیزه دختران برای مدرسه رفتن رو کم بکنن با حراس عمومی، شاید بعدن بتونن مدارس رو غیر حضوری کنن و بعدن اصلا کلا جمع بکنن. به همین سادگی. هر چی که هست و نیست اینی که اساسا بیش از 3 ماه از این حملات میگذره و مقامات تا الان سکوت کردن، سکوت مطلق کردن، خیلی خیلی معنادار هست. اینکه میگه یک جلسه ما داشتیم با سران، راست رو بخواید باز ادامه همون حرفای زد و نقیض هست. اگر شما رفتار حکومت در مسائل خیلی کوچیک و کم اهمیت تر رو نگاه بکنید، در همون روزهای اول باید موضع میگرفتن اگر حکومت خودش نقش نداشت. من یک بار دیگه گفتم در یک دانشگاه در جنوب ایران در هرمزگان یک اردوی مختلط برگزار شد، اردوی مختلط دانشگاهی، به این معنی که اتوبوس که میرفت جلو آقا پسرها نشسته بودن، عقب اتوبوس دختر خانم ها مختلط، یعنی این. و علی خامنه‌ای در 3 سخنرانیش بهش اشاره کرد و گفت من جلوی چنین چیزی میگیرم و اجازه نخواهم داد. حالا بیش از 3 ماه مدارس کشور مورد حملات شیمیایی است، مدارس دخترانه در 33 شهر آخرین گزارش خود شما در 17 استان، و شما از خامنه‌ای چیزی نمیشنوید، از سران چیز جدی نمیشنوید و کلیت گزارش های در این حد که ما جلسه ای داشتیم قرار شد چنین چیزی بکنیم. لحن برخی از نمایندگان مجلس هم بدتر از این هست، به این خاطر که طوری راجع به مدرسه رفتن دختران حرف میزنن که انگار اصلا واسه شون مهم نیست دختران مدرسه نرن یا بخواد تعطیل بشه. برای این فکر کنم این هم ادامه نوعی پروپاگانداست، نمیتونم بگم ادامه سردرگمی حکومت هست. اگر حکومت موضع میگرفت و صادقانه حرف میزد، میذاشت روزنامه‌نگاران کارشون رو بکنن، اعتراض نمیکرد، بعد میگفت ما پیدا نکردیم، مسئله دیگه بود. ولی شما یک پروژه پروپاگاندا میبینید برای کوچک نمایی، برای خفه کردن جامعه و پیش بردن یک هدف سیاسی. این جلسه سران به گفته آقای نوری یا سایر اطلاعاتی که تو زمین هم میشنوید بیشتر پیش بردن یک پروژه پروپاگاندا است، نه سردرگمی حکومت یا بی‌اطلاعیش.
گفتگوی شنیدید با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در رابطه با مسمومیت سریالی دانش آموزان در ایران. اما شما اگر تجربه و مشاهده‌ای در این زمینه دارید میتونین با ما با شماره تلفن 20420221122113 در تماس باشین. اما حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
اعراب دوران جاهلیت دختران را زنده به گور می‌کردند و رژیم جاهلیت این دوران مسموم. من فکر می‌کنم که با نرفتن دختران به مدرسه این دولت جاهل به هدف خود رسیده است. اما می‌توان این حرکت ضد انسانی را به سلاحی علیه جهل این حکومت تبدیل کرد. اگر پسران و دختران همگی اعتصاب کنند و به مدرسه نروند، اگر دانشجویان در اعتصاب شرکت کنند و کلاس‌ها را تحریم کنند، اگر خانواده‌ها به نوبه خود به این اعتصاب بپیوندند و این خواسته به حق را سر لوحه اعتصاب کنند که تا عاملین این مسئولیت مشخص و مجازات نشوند و امنیت به جامعه باز نگردد اعتصاب ادامه دارد، این حرکت ضد مردمی به یک حرکت انقلابی علیه جهل و ظلم تبدیل خواهد شد.
این حمله ناجوان مردانه به مدرسه دخترهای مظلوم بی‌پناه از طرف هر حزب گروهی باشه وحشیانه است، غیر انسانی، محکومی. آقایانی که فرمان آتش به اختیار میدن باید جوابگو باشند. دن زندگی آزادی.
روی صحبت من نه با اکثریت ملت ایران، با قشر خاکستری جامعه است. عزیز من، همشهری من در تهران، در اصفهان، در شیراز، در همه جای دنیا، دیگه باید این رژیم چه بلایی سر ما بیاره که ما به خود بیان و عکس العمل نشون بدیم؟ چه کار باید بکنه؟ جوونامونو نکشته، بچه هامونو مصوم نکرده، اوضاع اقتصادیمون رو به این روز در نیورده، دیگه باید چیکار کنه؟ باور بفرمایید قشر خاکستری جامعه، اگر این بلاهایی که این رژیم سر ما آورد، سر خیلی معذرت میخوام، خیلی عذر میخوام، گاو و اولاغ در میآورد، یه جفتک مینداخت، یه شاخی میزد، تو هنوز تو خونت نشستی که پسر همسایه بره برای تو کشته بشه. بلند شو بیا بیرون، خجالت بکشی، حیا کنی. ما ملت ایرانی، ما بزرگی، این کارا رو نکنی. پاشو بیا بیرون، غیرت و شرف داشته باشی.
خدمت شما عرض کنم، من یک شخصی هستم که در ایران فارغ التحصیل حقوق هستم. از دید مردم این سوال هست که چرا اینها دارن کودکان رو مصدوم میکنن، یا کودکن. اما از دید جنایتکارانه این افراد، کسانی که بالای سن بلوغ قانونی هستن، یعنی بلوغ شرعی هستن، این افراد دیگه بالغن. اینها اگر به خامنه ای توهین کنن، اگر به مقدساتی که اینا میگن، مقدسات پوشالی که اینها میگن توهین کنن، مستحق مجازات شدنن. ولی چون قوانین کشور آزاد به اینا اجازه نمیده کودکان رو مجازات کنن، اینا میدارن خودشون این کار انجام میدن. اینا دارن بچه ها رو مجازات میکنن، انتقام میگیرن و از دید کوتاه خودشون اینها کودک نیستن. اینا افرادی بالغ هستن. همونجوری که وقتی خامنه ای میره به دیدار بچه های 9 ساله و بهشون میگه از امروز شما دیگه به سن تکلیف رسیدید، پس اون آدم ها تکلیف دارن مثل یک آدم بزرگسال. اینطوری دارن به قضیه نگاه میکنن.
در حالی که تمام دنیا این حکومت طالبان رو تو افغانستان به رسمیت نمیشناسه، هنوز هیچی نشه، ایران قدم اول میذاره، به طالبان سفارت میده. پس مشخص حمله به مدارس دخترانه هم از کار طالبان های ایران هست که با دوستای خود در افغانستان دست به یکی شد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
همچنان با مجله بعد از ظهر رادیو فردا با شما هستیم. اما سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران انتشار برخی گزارش‌ها مبنی بر دسترسی به افراد در جریان سفر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران را رد کرده. بهروز کمالوندی ساعتی پس از انتشار بیانیه مشترک سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا اعلام کرده هیچ بحثی با آقای گروسی درباره دسترسی آژانس به افراد یا سه سایت ادعایی داده نشده. همچنین آژانس بین‌المللی انرژی طی 2 سال گذشته بارها اعلام کرده بود که ایران توضیح قانع کننده‌ای درباره آثار اورانیوم کشف شده در سه سایت اعلام نشده و اعلام نکرده. در همین زمینه با مهران مصطفوی، کارشناس مسائل هسته‌ای، گفتگو کردم و از او پرسیدم بعد از صحبت‌های رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی، اخبار زد و نقیضی از سوی مسئولان ایرانی به گوش می‌رسه، کدام از این ادعاها صحت داره؟
آقای گروسی رو خیلی سعی کردم به ایران ببرند برای اینکه توافقی صورت بگیره بین آژانس و جمهوری اسلامی. خود در این زمینه آقای امیر عبداللهیان تلاش فراوانی کرد و آقای گروسی رو متقاعد کردند با توجه به صحبت‌هایی که با ایشون کرده بودند و قول‌هایی که داده بودند که در ایران توافق پرنسیپی صورت بگیره. آقای گروسی هم بسیار خوشحال شدند، اما همون روز که آقای گروسی به ایران رفتند، آقای مشکینی نماینده مجلس که عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس هم هست اعلام کرد چرا آقای گروسی رو اجازه دادید بیاد ایران و اصلا ما با برجام دیگه کاری نداریم و آقای گروسی هر وقت میاد مشکلات ما بیشتر میشه. این نشان از چه بود؟ نشان از اختلاف بسیار شدید در درون حاکمیت هست. بخشی از این حاکمیت به دنبال تعامل با آمریکایی ها و با آژانس هست و بخش دیگر به شدت مخالف هستند و توانایی تصمیم گیری ندارن. تصمیم گیری رو آقای خامنه‌ای باید انجام بده، ولی چون کشور رو و خصوصا سیاست هسته‌ای رو به جایی رسونده که هر تصمیمی بگیره ضربه بزرگی به او وارد میشه، فلج شده و توان تصمیم گیری نداره. از این رو ما اخبار متناقض میشنویم. همین رفتاری که ایران فردای سفر آقای گروسی نشون داده، یعنی آقای کمالبندی اومده تکذیب کرده و گفته که ما قولی به آژانس ندادیم، نشون میده که سیاستی رو که آقای خامنه‌ای پیش برده در این چند سال، اگر بخواد قبول بکنه صحبت‌های آژانس رو، باید هر آنچه کردن غنی‌سازی باید از بین ببره. اگر نخواد قبول کنه باید از معاهده بیرون بیاد. آقای خامنه‌ای کشور رو در گروگان گرفته و آنچنان ضربات اقتصادی وارد کرده که خودش هم دیگر ناتوان از تصمیم گیری شده. متاسفانه من راه حل جدی و دراز مدتی با رژیم جمهوری اسلامی در مورد سیاست فاجعه بار هسته‌ای نمی‌بینم. اما با این حال آژانس باید یک گروه فنی بفرسته ایران که توافق پرنسیپی که صورت گرفته رو از نظر فنی و اجرایی شفافش کنن و بنابراین در چند روز آینده این کار صورت بگیره. آیا این کار صورت خواهد گرفت و آژانس قبول خواهد کرد یا نه، باید چند روز صبر کنیم.
در راستای صحبت شما بعد از سفر رافائل گروسی و صحبت‌های او در مورد حالا نصب دوربین‌ها، رویکرد ایران از این به بعد در مقابل آژانس چه خواهد بود؟
ایران دو راه حل بیشتر نداره. یا باید اونچرا که آژانس طبق پادمان میخواد انجام بده، ما اصلا صحبت از برجام هم نمی‌کنیم، داریم درباره پادمان صحبت می‌کنیم، یعنی اون سه سایتی که آژانس اطلاعات اون سه سایت رو می‌خواد و غنی‌سازی 84% کوچیکی کردن باید روشن بشه، یا باید اینها رو اطلاعات رو به آژانس بده، یا اینکه باید کاملا اصلا از معاهده NPT خارج بشه. راه حل دیگه هم ندارن، ولی اینطور که میبینیم فعلا توان تصمیم گیری نه برای این و نه برای اون هست.
آقای مصطفی، آیا فکر میکنید اساسا بازگشت به برجام در دستور کار این سفر بوده؟ آیا این سفر بازگشت به برجام رو محتمل میکنه؟
ببینید، این سفر درباره برجام نبوده، ولی که قبل از برجام مسئله پادمانی است، یعنی روشن شدن وضعیت اون سه سایت، روشن شدن مسائل غنی‌سازی 84%. این مسائل هستش که آقای گروسی برای اونها به ایران رفته بود. اگر این مسائل حل نشود، اصلا قدمی نمیشه برای برجام برداشت. فعلا ما در مرحله پادمانی هستیم. برجام مسائلی است که باید با آمریکایی ها گفتگو کنن. آژانس نقشی در برجام به غیر از نظارت بر اجرای او ندارد. پس ولی اون چه که مربوط به پادمان میشه، این آژانس هست که تصمیم میگیره. اگر رفتار پادمانی ایران درست نباشه، دوباره شورای حکام ایران رو محکوم خواهد کرد.
گفتگوی شنیدید با مهران مصطفی، کارشناس مسائل هسته‌ای.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینی
دیگه، میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
همچنان با مجله بعد از ظهر با شما هستیم، اما در خبری کوتاه، غزال شارمهد فرزند جمشید شارمهد شهروند ایرانی آلمانی که در ایران زندانیه، در توییت تازه به عنوان پیام فوری نوشته که اعدام شهروند روبوده شده آلمانی جمشید شارمهد میتواند به زودی اتفاق بیفتد و اکنون وضعیت هشدار قرمز است. در مجله های بعدی به این موضوع میپردازیم، اما به پایان مجله بعد از ظهر هم رسیدیم. همیشه میتونید با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-13 با رادیو فردا در تماس باشید. سپاس که با ما بودید.